ممنون بفرمایید. ممنون بفرمایید. بفرمایید. انشالله انشالله بفرمایید. خواهش میکنم. انشالله ممنون بفرمایید. بفرمایید. الحمدلله الحمدلله. بفرمایید بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون فتر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اوصیکم عباد الله بتقوى الله فإن التقوى مفتاح سداد و ذخیرة معاد و عتق من كل ملكه و نجاة من كل هلكه. بندگان خدا، شما و خودم را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم، زیرا که تقوا کلید همه حل همه مشکلات دنیا و آخرت انسان است و تقوا بهترین ذخیره معاد و قیامت است. به وسیله تقوا انسان از همه اون قیودی که دستپاگیرشه و نمیگذارد در طریق حق سیر کند از اون قیود باز می دارد و از مهالک نجات می دهد. موضوع سخن ما در خطبه های گذشته اسراف و تبذیر در بیت المال بود. در خطبه گذشته این مطلب را عرض کردیم که با توجه به مقام بسیار مهمی که فقها و علمای دین در اسلام دارند، ورثه انبیا هستند، حصون اسلام هستند، مقتدای مردم هستند و جانشین پیغمبر و علی ابن ابی طالب علیه السلام هستند، این موقعیت و مقام اقتضا می کند که زندگی اونها هم از جهت اقتصادی شبیه به زندگی پیغمبر و علی ابن ابی طالب باشد و نمیتوند کسی ورثه پیغمبران باشد اما زندگیش شباهت به اونها نداشته باشد. نمیتوند جانشین علی ابن ابی طالب باشد اما زندگیش برخلاف زندگی علی ابن ابی طالب علیه السلام باشد و شباهتی نداشته باشد. و عرض شد که بنابراین مادیگری و تجملگرایی با مقام محترم فقه و فقاهت و علم و دانش دین ناسازگار. این مطلب را در خطبه گذشته توضیحاتی در بارش دادم. امروز در تعقیب همون سخن منظورم اینه که به زندگی بسیار جالب و خوب بعضی از علمای دین اشاره کنم. ما الحمدلله در طول تاریخ اسلام فقها و علمای برجسته‌ای داشتیم که زندگیشون بسیار شبیه به زندگی امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم بود و سبب افتخار ماست این گونه زندگی ها. در این رابطه من امروز اشاره میکنم به زندگی اقتصادی امام راحل قدس سره شریف. البته زندگی امام از جنبه های گوناگون برای ما آموزنده است و جالبه، اما ما فرصت نداریم به همه جهات اشاره کنیم. به زندگی اقتصادی امام و اون عنایتی که به صرف بیت المال داشتند اشاره می کنیم. قبل از این که سخنم را شروع کنم به یک مطلب اشاره می کنم که هدف من در این خطبه این نیست که تجلیل کرده باشم از مقام امام و تعریف و تمجید کرده باشم، اون سر جای خود محفوظ. من از ذکر زندگی امام راحل دو منظور دیگر دارم. یه منظور این که علمای ما، طلاب و علمای دین، اینها از زندگی امام درس بگیرند و او رو الگوی خودشون قرار بدهند و بدونند که زندگی عالم واقعی اینه و در زندگی ازش تبعیت کنند. کسانی که اظهار علاقه می کنند در زندگی مطابقت کنند از امام، نه فقط تعریف و تمجید امام را بکنند. این یه منظوره که برای ماها حقا حجتی است و بسیار میتوند مفید و سازنده باشد. نکته دوم این که مردم ما علمای واقعی رو بشناسند و بدونن اون علمایی که این همه تعریف و تمجید شده درباره اونها و تأکید شده که از زندگی اونها درس بگیرن، اون علما چه علمایی هستند. صرف هر کسی که یه مقداری از مفاهیم را این دریافت کرد آیا میتواند اون عالمی باشد که این همه تأکید شده به امت که از اون پیروی کنند و اقتدا کنند؟ یعنی در واقع برای شناخت و معرفی علمای واقعی دین که خب مردم ما نیاز دارن، چون شیعن و مسلمانن، اینها نیاز دارن که علمای واقعی رو بشناسن تا پیروی از اونا بکنن و پیروی از هر کسی نکنن، اونایی که این صفاتو دارن. این منظور منه. من از سال 1326 با امام راحل قدس سره آشنا شدم. البته من شاگرد ایشون بودم، اما یه مقدار از شاگرد و استادی بالاتر بود، جنبه مرادی و مرادی داشت. شدیداً علاقه‌مند بودم به ایشون و مربوطم بودم، یعنی گاهگاهی منزلشون میرفتم، مانوس بودم با زندگیشون، تا حدی مانوس بودم و میتونم یه مقداری در این قسمت قضاوت کنم. امام راحل سالها بدون خانه ملکی در چند خانه متعدد به عنوان اجاره زندگی میکرد، خانه اجاره‌ای. بعدن ملکی رو که از پدرشون به ارث برده بودن، یه قطعه ملکی بود، این را دستور دادن فروختند و به وسیله اون این خانه ای را که در یخچال قاضی هست، این خانه رو تهیه کردن از ارث پدرشون. این خانه رو شما خیلیاتون شاید دیده باشید، خانه ایست متوسط، در حدود مثلا 300 متر زمینشه یا کمتر 250 متر زمینشه، با آجر و خشت و گل ساخته شده، خانه متوسط الحالیست نسبت به اون زمان. در این زمان خانه خیلی پایینیه، ولی نسبت به اون زمان خانه متوسط الحالی بود. امام مادامی که در ایران تشریف داشتن در این خانه سالها زندگی میکردن. من خودم غیر این که یه اتاقی بود دم در به عنوان بیرونی گاهگاهی خدمتشون میرسیدم، گاهگاهی هم اتاقای داخلی و اندرون رو هم به مناسبت هایی دیده بودم. معمولا مفروش بود خانه به فرش های قالی، اما فرش های قالی خیلی متوسط و پایین قیمت. یه فرش قالی داشت، فرش بزرگی بود که مال این دهات اطراف عراق بود، خیلی فرش من چیزی بود، و چند تا فرش دیگر، یعنی یه فرشی که ارزش خوبی داشته باشه در منزل ایشون نبود. البته تمیز و زیبا بود، اما فرش ها ساده بود و سالها با همین فرش ها زندگی کرد. من همون فرشی رو که از میکنم مال دهات اطراف کاشان بود، خیلی هم پشمای زبری داشت، این رو از اول تو منزل ایشون دیدم تا بعد از این که ایشون رو تبعید کردند و برگشت به قم، باز همون فرش تو منزل ایشون بود، دیگه رخ نداشت، مثل گلیم شده بود، ولی با همین فرش ها زندگی میکردن. از جهت خورد و خوراک من خبری ندارم که چجوری بوده، ولی این وضع ظاهریش اینه، به اینجور زندگی کرد. البته با توجه به رفتاری که گاهگاهی داشت، من احساس میکردم که خیلی هم در اون قسمت ها هم صرف جوه، اما دیگه فرصتی که من این قسمت رو ذکر کنم نیست. بعد از این که ایشون رو تبعید کردن به نجف، من دیگه از زندگیشون خودم نجف نبودم، خبر ندارم، اما از اون دوستانشون، علاقمندانشون، افراد موثق، یک جزئیاتی رو نقل کردن که من اینا رو خدمت شما عرض می کنم. زندگی ایشون در نجف، خانش یه خانه بوده در حدود 105 متر، 100 متر زمین اون منزل و محل سکونت ایشون بود، همین حدودا. بیرونی داشتن که از 100 متر یه مقداری بیشتر بود، با چند تا اتاق، یه اتاق بزرگ. فرش‌های بیرونی اینا گلیم بود و زیلو، و احیانا از مثلا فرش های خیلی مندرس و کهنه قالی ها. در اندرون هم باز بعض موثقین نقل کردن که ما بعض اتاقای اندرون رو رفتیم، باز اونجا هم زینو بود و احیانا چند تا قالی مثلا کمرنگ و اسخات شده. این فرش ایشون بود و اون هم خانه ایشون. اندرون چهار تا اتاق داشته اینجوری که نقل کردن، و بیرونی هم یه اتاق بزرگ و یه اتاق دیگر. این فرش و وضعیت ایشون در اونجا اجاره‌ای هم بود، هر دوش اجاره‌ای بود، خانه ملکی نبود. بعضی از موثقین نقل کردن که یه وقتی ما خدمت آقا عرض کردیم که آقا اجازه بدید که این بیرونی، خب آبرو داریم، افراد میرن میان، اجازه بدید که یک فرشی برای این بیرونی تهیه کنیم. ایشون فرمود که نه، لازم نیست. اصرار کردیم، فرمود که مگر من صدر اعظمم که میخواید بیرونیم اینجور باشه؟ نه، همین کافی. اون شخص موثق میگفت من از کلم آقا بالاتر از صدر اعظم، شما نایب امام زمانید. ایشون فرمود که امام زمانم که معلوم نیست حالا فرشش تو خونشون چجوریه و چجور زندگی میکنه، اون که شما نمیدونید که امام زمان چجوریه و من بخوام به عنوان آبروی امام زمان زندگیم اینجور بشه. این پنجشو نقل میکردن که این بیرونی ایشون خیلی چیز شده بود، مندرس شده بود و گچاش ریخته بود و بعضی آقایون اصرار کردن، گفتن که اجازه بدید رنگ کنیم این بیرون رو، بیرونی رو. ایشون فرمود نمیخواد. اصرار کردن، فرمود من از بیت المال اجازه نمیدم که این بیرونی خانه رو رنگ کنید، برای چی؟ من اجازه ندارم. یکی از علماست، علمای موثق، نقل میکنه که من رفتم در منزل ایشون، تابستون بود، امام تو بیرونی نشسته بود یا تو اندرونی، حالا یادم نیست، تو منزل نشسته بود، روز بود، عرق میریخت و مطالعه میکرد. من عرض کردم که آقا شما با این سنتون، با این حالتون، با این وضعتون چرا اجازه نمیدید که یک کولر برای منزل شما تهیه کنن؟ ایشون فرمود که نه احتیاجی نیست. اصرار کردم، گفت فلانی من از شما انتظار ندارم که بیایی و به من این توصیه رو بکنی، مگر نمیدونی مگر همه طلبه های نجف کولر دارن که تو اصرار میکنی به من که حتما کولری تهیه کنم؟ زندگی فضلای نجف، طلبه های نجف، هم وقت اونا هم کولر پیدا کردن، اون وقت منم کولر تهیه کنم. و قبول نکرد که کولر تهیه کنم. اما زندگی خورد و خوراکش، البته خب در داخل که کسی خبر نداره، ولی بعضی از موثقین که میگفتن ما معمولا میدیدیم اون مستخدم ایشون که میرد و چیز میخرد و میاد، خیلی معمولا یه مثلا یه خورده بادنجونی میخرد، یه خورده کدوی میخرد، یه مقداری گوشتی و زیاد نمیده. معمولا این زنبیلو که میدیدیم زنبیل پرمحتوایی نبود، برخلاف بعضی از زنابیل که خیلی پرمحتوا بود. ایشون میگفت که نه، این زنبیل محتوای چندانی نداشت. یکی از موثقین ایشون میگفت که بیرونی رفت آمد خوب میشد، گاهی هم مهمونهایی از ایران میرفتن اونجا، جایی نداشتن، همونجا سکونت میکردن، طلبه ها آقایون همونجا در منزل امام سکونت میکردن بیرونیشون. ایشون هم مرسومشون بود یه مقدار معینی گوشت تهیه میکردن و آب و نخود و اینا میریختن پلوشو، اگر جمعیت زیاد میشد آبشو زیاد میکردن. یکی از موثقین میگفت یه روزی من به این مستخدم آقا که میرفت خرید میکرد گفتم آخه بیرونی جمعیتش امروز زیاد شده، یه مقدار گوش بیشتر بگیر. یه مقدار گوش بیشتر گرفت. امام مرسومش این بود که هر شب اون صورت خرید اجناسی که برای داخل خریده بودن میوردن خدمتشون میدیدن، این صورت رو بردن خدمت ایشون، ایشون نگاه کردید که گوشت از همه روز زیادتر شده. پرسید گفت که چرا زیادتر گوشت گرفتی؟ گفت که فلانی به من گفته که گوشت زیادتر بگیر. گفت که ایشون فرمود که نه، شما همون مقدار گوشت بگیر، اگر اون آقا کمشه خودش میتونه که خوراکشو جدا کنه از ما، این خوراک و رفتار و اینا. و این هم خانه، همون یکی از باز موثقین یک مطلبی رو میگفت که خیلی جالبه برای دقت در کار. ایشون میگفت که من یه وقتی در بین راه با آقا میرفتم، آقا رو کرد به من، رفتیم حرم، به من فرمود که فلانی چرا احتیاط نمی کنی؟ گفت از کردم در چه موضوعی؟ فرمود که خب یه چیزایی رو که میشه 3-4 خطه، میشه روی کاغذ کوچیک نوشت، چرا در کاغذ بزرگ می نویسی؟ خب اینا رو میشه روی کاغذ کوچیک بنویس و یا روی کاغذ باطله بنویس بیت المال را تفریط نکن. خود من یه وقتی در اینجا وقتی این مال بعده وقتی امام تشریف برده بودن ایران، من یه مسئله رو سوال کردم از امام. امام با خط خودشون حاشیه سفید یک روزنامه رو این مطلب رو نوشته بود با خط خودش برای من کسید حاشیه اون روزنامه. اینا دقت در مطلب رو میرسنن. اما فرزند ایشون در مورد حاج آقا مصطفی، اون کسانی که نجف رفتن، البته خود منم بعدن رفتم خانه حاج آقا مصطفی رو دیدم، در خانه 45 متری، 40 متری، 50 متر کمتر با چند تو اتاق، پشهاش زیلو و گلین، اجارهی هم بود این خانه. یکی از موثقین و دوستان میگفت که ایشون یه گازشو گذاشته بود روی یکی از این صندوق چایا، صندوق های چای، روی این صندوق گذاشته بود گازشو. اینم پسر یعنی حاج آقا مصطفی وقتی از دنیا رفت، به قول یکی از موثقین در این خانه اجاره، خانه شن اجاره بود، به قول یکی از موثقین 70 دینار این پولش بود که این 70 دینار رو خانوادش پرسدن خدمت امام، گفتن باقی مونده چون اینست. و در وصیت‌نامه نوشته بود که من نه ملک دارم، نه خانه دارم و نه پول دارم و نه هیچی. یه تعدادی کتاب داشت. این هم زندگی فرزندش، فرزند عزیزش حاج آقا مصطفی، اینجور ساده. هنوزم خانه ندارن، حتی خانواده حاج آقا مصطفی هنوزم خانه ملکی نداره. این هم از فرزندش. اما در ایران البته حالا جزئیاتش رو من خیلی وارد نیستم، اما اون مقداری که میدونم، این خانه‌ای که در جماران بود خانه اجاره‌ای بود، اجاره میدادن. خب ما هم گاهی رفته بودیم در اون خانه رو میدونستیم. فرشاش و وضعیتش هم خیلی ساده و متوسط بود که من دیده بودم. این خانه اجاره‌ای بود. با اینکه این کلر وجوهات، اموال دولتی و وجوهات و حتی اموال شخصی که بهش اهدا میکردن، نظر میکردن، اما زندگیش اونجوری که نظر میکردن موثقین، در داخل زندگی ساده زندگی میکرد. امام بود با اون همه عظمت در دنیا، ولی در داخل زندگیش ساده بود. و اما بالاتر از همه اینها، امام قبل از این که رحلت کنن وصیت کرده بودن در ایام بیماریشون که این اموالی که من در اختیارمه، پولهایی که در بانکه و چند قطع ملکه، اینا از وجوهات، از سهم مبارک امامه، اینها رو کلن در اختیار مدیریت حوزه علمی قم قرار بدید. که بعد از ارتحال ایشون همه این اموال را دادن به حوزه علمی قم. قطعات ملک و چند قطعه بود سهم امام بود، پولایی که داشت دادن به مدیریت حوزه علمی قم، که تا چند ماه شهریه امام را از همین پولها می پرداختن. و از این پولای وجوهات حتی یک تومن برای خودش و ورثش بر نداشت. و این پول از کردم که بعدن مدتها در جریان بود و شهریه می دادن که آقایون طلاب می دونن. حتی ایشون نفرمودن که به مثلا ورثش که داشتن بودن افرادی هم بگن که شما این پولا باشد به عنوان شهریه بدهید به طلبه ها. نفرمودن بدهید به طلبه ها حتی وصیت کنند، فرمودن بدهید به مدیریت حوزه. برای که وقتی انسان مرجع تقلید مرد، کلیه اموال بیت المالی که در اختیار دارد مال خودش نیست، مال ورثش هم نیست. ورثه موظفند در اولین فرصت این اموال را در اختیار اون مرجع بعد قرار بدهند. نمیتونن بگن که ما اینا رو میخوایم خودمون میدهیم به طلبه ها، شما چی کارید که بدهید به طلبه ها؟ اون مرجعی که بعد میاد اون مسئول اینه، مدیریت مسئوله. و این خیلی جالبه، نفرمودن که بدید که در خانه من باز باشد، فرمودن بدید به مدیریت حوزه و دادن. امام وقتی که از دنیا رفت، اینا عرض کنم که امام در طول زندگیش خیلی کم کتاب داشت، چون یکی از آفتهایی که بعضی از روحانیین بهش مبتلا میشن علاقه به کتاب، بیش از نیازشون کتاب تهیه میکنن، همینطور که دیگران مثلا املاک تهیه میکنن، اینا کتاب تهیه میکنن و احتیاجشون هم نیست، کتاب خونه دایر میکنن از بیت المال. خب این درست نیست. امام راحل در طول زندگیش در قم بسیار کتاب کم داشت، حتی گاهی میشد که مثلا در مورد فلان کتاب را برای من از یه جای آریه بگیرید بیارید که من ببینم مطالعه کنم، کتاب کم داشت. وقتی که هم از دنیا رفت، بعض از موثقین بیتشون میفرمودن که کتابهای امام بین 20 تا 30 جلد، اخیرا نشمرده بود، گفت که از 30 جلد تجاوز نمیکرد کتابهایی که امام راحل تو زندگیش داشت. امام از دنیا رفت و تنها ملکی که برای ورثش گذاشت همین خانه یخچال قاضیه که به ورثه رسید، که اینا بعدن ارز کنم فروختند و قسمت کردن. این زندگی اقتصادی یک عالم وارسته دینی که میتوان گفت شریعه به زندگی پیغمبر علی بن ابی طالب علیه السلام. البته فرصت نیست که من زیادتر از این عرض کنم، اما همین مقدار کافی است. یه کسی که این همه بیت المال در اختیارش بود، که شاید در مرجعیت کسی مثل ایشون نباشه، چون هم وجوهات و مرجعیت در اختیارش بود هم بیت المال، یه همچه شخصیتی وقتی که از دنیا میره این مقدار مال میذاره برای ورثش، نه املاکی به ورثش میده، نه تأسیساتی درست میکنه که بعداً ورثه اون رو تملک کنن، بلکه اینا رو تحویل حوزه علمی قم میده و میره. این گونه افراد هستند که حقاً جانشین امیرالمؤمنین هستند و باید ما از اونها الگو بگیریم، درس بگیریم، حتما الگوی برای روحانیت، آبروی برای روحانیت. من در یکی از سفرهایی که رفته بودم خارج، یک کسی آمده بود تعریف امام میکرد، امام هنوز زنده بود، ایشون رفته بود در داخل، آمده بود ایران و برگشت، و اون زندگی محقر امام را تعریف میکرد و میگفت این افراد هستند که میتوانند نهضت دفاع کنند و انقلاب کنند. اگر امام اینقدر محبوب بود، اگر اینقدر علاقه من بودن مردم به او، به واسطه این قبیل صفاتش و صفات دیگرش که واقعا ممتاز بود. ما باید فکرمون این باشد، ما طلبه ها سعی کنیم، من حتی نمیگم زندگی ما مثل زندگی امام راحل، میگم سعی کنیم زندگی ما شبیه به زندگی امام راحل باشه، یه مقداری شباهت داشته باشه. والا این تجملگرایی، این مادیگری نمیسازد با روحانیت و معنویت، این آفت برای روحانیت و معنویته. امام راحلی که در مدتی که در نجف بود ماشین نداشت و حتی اکثر اوقات هم راهلون میگفتن که هر وقت میخواست جایی برد با درشکه میرفت برای این که حجش کمتر بشه، کرایش کمتر بشه. اونم فرزندانش، اونم صرف جویش در اون که حتی یه کاغذ رو رعایت میکرد. اینا افسانه نیست، اینا واقعیته. امامی که عتاب مورد عتاب قرار میده، یکی از دوستانش و یکی از علاقمندانش رو میگه که چه چند خط را روی کاغذ بزرگ مینویسی؟ خب در کاغذ باطله بنویس یا در کاغذ کوچکتر. آخه بیت المال، آخه مردم محتاجن، آخه مردم گرفتارن، نمیشه اینا رو خرج تشریفات کرد. کاش که این حالت امام همینطوری برای ما الگو میشد. کاش او کسانی که این قدم از علاقه به امام میزدن در کارشون از اینها درس میگرفتن، از رفتار امام درس میگرفتن. کاش اینجوری میشدیم، کاش زندگی ما یه مقداری شبیه میشد. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق بده که از این اسوه و الگوی واقعی اسلام درس بگیریم. پروردگارا ما را توفیق بده در این که در زندگیمون زندگی روحانی و معنوی باشد و زندگیمون شبیه به زندگی ائمه اطهار و پیغمبر اکرم و علی ابن ابی طالب و امام راحل باشد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.